یوی څو خلک په انتخاباتو بې اعتباره کړي او ګډوډۍ ته لاره وره کړي. اووه بجې او دېرش دقیقې شوې. د خبري مجله پای ته ورسېده. په بله نیم ساعته خبري مجله کې زما همکار جاوید نعیمی ستاسو کوربه دی.
تشکر تکل صاحب، خسته نباشین. سلام عرض میکنم، صبح رکتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در این 30 دقیقه کمیسیون انتخابات میگوید انتقال آرای دارای اطلاعات بایومتریک از محلهای رایدهی به سیستم مرکزی شاید امروز به پایان برسد. باشنده های ولایت غور از موجودیت ماین های کنار جاده در این ولایت شدیداً نگران هستند و روسیه و عربستان سعودی حدود 20 موافقتنامه چندین میلیارد دلاری را امضا کردند. 7:30 به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشان با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان همراه شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 23 میزان سال 1398 هجری شمسی است که برابر می شود با 15 اکتبر سال 2019 میلادی. جزئیات از گزارش‌های ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای این ساعت.
سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید غیر نظامیان در حملات راکتی شورشیان در بدخشان کشته و زخمی شدند، نه در عملیات نظامی. یک فرمانده ارشد گروه داعش در ننگرهار دستگیر شده و رئیس جمهور امریکا از ترکیه خواست تا عملیات نظامی در سوریه را به صورت فوری متوقف سازد. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نیروهای افغان نه، بلکه در حمله راکتی طالبان در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت شام دیروز به رادیو آزادی گفت در عملیات هوایی یکشنبه نیروهای افغان طالبان هدف قرار گرفتند.
در نتیجه این حمله 3 تن از طالبان تروریست کشته شدند، اما بعد از این حمله طالبان دست به حمله راکتی زدند و دومال به درگیری با نیروهای دفاعی و امنیتی افغان پرداختند که در نتیجه حمله راکتی طالبان به افراد متعصب است.
با گفته ای معاون سخنگوی وزارت دفاع در حمله راکتی طالبان 3 غیر نظامی کشته شدند و 10 فرد ملکی دیگر به شمول 3 کودک زخمی شدند. پیش از این بشیر سمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی گفت که در عملیات هوایی دست کم 10 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. آقای سمیم همچنان افزود که شورشیان به شمول شهروندان خارجی از خانه های غیر نظامیان به عنوان سپر کار می گیرند. وزارت داخلی افغانستان از دستگیری یک فرمانده محلی جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. این وزارت با پخش خبرنامه گفته که ابراهیم دیروز در جریان عملیات ویژه دستگیر شد. بر اساس خبرنامه این عضو مهم داعش در طراحی حملات تروریستی دست داشته و از نزدش اسلحه و مهمات هم به دست آمده. داعش از چندین سال به این سو مسئولیت حملات مرگبار در افغانستان را پذیرفته است. محکمه هالند یک مرد 20 ساله افغان را به 26 سال و 8 ماه زندان محکوم کرده. او در 31 ماه اگست سال 2018 بر 2 جهانگرد آمریکایی در شهر آمستردام با چاقو حمله کرد و سپس به ضرب گلوله از سوی پلیس زخمی و بازداشت شد. مهاجم که جاوید اسم معرفی شده دیروز از سوی محکمه آمستردام به خاطر زیانهایی که در جریان این حمله وارد کرده به پرداخت 3 میلیون یورو نیز محکوم شد. قاضی ها گفتند که جاوید اس در جریان محاکمه هیچ گونه ابراز پشیمانی نکرد و با تکرار گفت که اگر به مذهبش اهانت شود بار دیگر کار مشابه انجام خواهد داد. سارنوالان هالند جاوید اس را به 2 مورد تلاش قتل و قصد عمل تروریستی متهم کرده بودند. قاضی ها به این نتیجه رسیدند که تمامی اتهام ها علی او درست ثابت شدند. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور امریکا از ترکیه خواست تا عملیات نظامی در سوریه را به صورت فوری متوقف سازد. مایک پنس معاون دونالد ترامپ گفته که رئیس جمهور امریکا از طریق تلفن با همتای ترکیهش رجب طیب اردوغان گفتگو کرده است. پنس گفته که دونالد ترامپ با لحن شدید با اردوغان صحبت کرد. معاون رئیس جمهور امریکا همچنان میگوید که برای میانجیگری و بحران فعلی شرق میانه به زودی به این منطقه سفر خواهد کرد. پیش از این رئیس جمهور ایالات متحده گفت حدود 1000 نیروی آمریکایی که سوریه را ترک میکنند در شرق میانه خواهند ماند تا از جان گرفتن داعش جلوگیری شود. ترامپ دیروز در اعلامیه گفت بر ترکیه به خاطر عملیاتش در سوریه تحریم وضع میکند. در این حال سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه عملیات ترکیه در سوریه دست کم 160,000 تن از خانه هایشان گریختند. یکی از بیجا شده ها یک زن کردی است که از کوبانی به شهرک کوچک تلتمر در الاسکا بیجا شده. او که نامش ذکر نشده است دیروز از مشکلاتش به خبرگزاری رویترز قصه کرد. مکان نیست. 4 روز پیش کودکان خود را شستیم. نه آب است نه تشناب. هیچ چیز نیست. نه آب گرم و نه گاز. آنتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد در اعلامیه خواستار پایان فوری خشونت‌ها در شمال شرق سوریه شده است. در این میان نیروهای حکومتی سوریه وارد اهداف در شمال این کشور شدند. این اقدام پس از توافق دمشق برای کمک به ملیشه‌های کردی صورت گرفت. این ملیشه‌ها در معرض خطر عملیات ترکیه قرار دارند. وادیم پرستیکو وزیر خارجه اوکراین میگوید کیف تلاش می‌ورزد جنگ در شرق اوکراین پایان یابد، اما نه به هر قیمت. او دیروز به کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا گفت اوکراین یک دولت واحد است و واحد خواهد ماند. پرستیکو افزود در مورد ایجاد اجباری نظام فدرالی حرف نمیزنند. به گفته او خط سرخ دومشان این است که مطابق خواست روسیه قانون اساسی خود را تغییر نمیدهند. وزیر خارجه اوکراین افزود دیدار رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و جرمنی در وسط نوامبر آخرین فرصت برای مسکو خواهد بود تا در تلاش ها برای یافتن راه حل به جنگ در شرق اوکراین به گونه جدی دخیل شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هفته گذشته روسیه را متهم کرد که این جلسه را به تأخیر می‌اندازد، زیرا به گفته مسکو کیف باید اول نیروهایش را عقب بکشد. از زمان آغاز جنگ میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار مسکو در ماه اپریل سال 2014 به این سو حدود 13,000 تن کشته شدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان همراه شما خواهیم بود. انتقال آرای دارای اطلاعات بایومتریک از محلات رایدهی به سیستم مرکزی شاید امروز به پایان برسد.
کوشش ما این می هستم که ما دیتا را انتقال پیدا بکنم و ما مستقیم به تفکیک آرا میریم.
شمار از اعضای شورای ملی میخوان ماموران پلیس که اخیراً با دو عضو شورا برخورد کردند مجازات شوند. ماین های کنار جاده تهدید خیلی جدی برای باشندگان غور.
وضعیت جاری برای ما قابل قبول نیست به خاطر از اینکه گروه طالبان تمام شهرها را مین فرش کردند.
روسیه و عربستان سعودی حدود 20 موافقتنامه چندین میلیارد دلاری را امضا کردند. در ادامه این مجله خبری شمار از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. حاصل چهارمغز در ولایت بدخشان امسال قابل توجه است.
امسال حاصلاتش بسیار خوب است. سال گذشته تقریبا 90-18 سیر بود، امسال تقریبا 83-84 مار گرفتم.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی بمانید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتقال آرای دارای اطلاعات بایومتریک از محلات رایدهی به سیستم مرکزی شاید امروز به پایان برسد. سپس روند تفکیک و تصفیه آرای بایومتریک و غیر بایومتریک آغاز می شود که به گفته این کمیسیون 2-3 روز طول خواهد کشید. کمیسیون انتخابات گفته است پس از پایان روند تفکیک و تصفیه آرا نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را شنبه آینده 27 میزان اعلام خواهد کرد. ژاک فرهمدی جزئیات می‌دهد.
حدود 4 روز دیگر به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مانده است. کمیسیون مستقل انتخابات این کشور قصد دارد در این فرصت اندک دو کار بزرگ را یکی پی دیگر انجام دهد. اول، انتقال تمامی آرای دارای اطلاعات بایومتریک از محل‌های رایدهی به سیستم مرکزی. دوم، تفکیک و تصفیه آرای بایومتریک و غیر بایومتریک. حبیب الرحمن نان رئیس دارالانشا این کمیسیون دیشب بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
کوشش ما این نی هست امی که ما دیتا را انتقال پیدا بکنن و ما مستقیم با تفکیک آرا میریم و انشاءالله تمام پروسای جمعوری آرای انتخابات شرش میزان با شفافیت کامل و با حضور داشت ناظرین انشاءالله انجام خواهد شد. تا بتانیم با 27 میزان خدا برسانیم و اگر احیانا مشکلات تکنیکی وجود داشتن در جمعوری آرا ما با تمام مردم افغانستان اما مشکلات یادداشت میکنیم و اما مشکلات برشان میگم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است آرای بیش از 22,580 محل رایدهی با سیستم مرکزی انتقال داده شده است که بیش از 1,730,000 رای دارای اطلاعات بایومتریک می شود. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز گفت آرای نزدیک 4,500 محل به این سیستم منتقل نشده است. یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روند تفکیک و تصفیه آرا را یک مرحله بسیار جدی و مهم می داند. آقای رشید دیشب بر رادیو آزادی گفت کمیسیون انتخابات باید در پهلوی دقت از سرعت نیز کار گیرد.
آرای بایومتریک و غیر بایومتریک در محلها تفکیک شود. یعنی فرمثال آنچه که در دادگاه بایومتریک است بسیار صادقانه و شفاف با آنچه که در فرمای نتایج است مطابقت داده شود و معلوم شود که تفاوت ها در کدام محلات است و به چه میزان است. بعد از او این تفاوت ها را دوباره به صندوق ها باید به بررسی بگیرند و آرایی که غیر بایومتریک هستند و مدار اعتبار نیستند او جدا شود و آرایی که بایومتریک میماند در صندوق ها دوباره به کاندیدای که رای بهشان استعمال شده حساب شود، فرم ثبت نتایج جدید ترتیب شود و بالاخره داخل کمیسیون در حضور ناظرین و نماینده کاندیدا ثبت و پروسس گرفته شود.
شماری از ناظران و نامزدان انتخابات در مورد احتمال به تاخیر افتادن اعلام نتایج ابتدایی ابراز نگرانی کردند. مولانا محمد عبدالله عضو کمیسیون انتخابات نیز به تازگی گفت که شاید اعلام نتایج ابتدایی چند روز به تاخیر بیفتد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. 13 نامزد به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور در روز انتخابات به رقابت پرداختند. انتظار می رود نتایج نهایی این انتخابات در 16 ماه عقرب اعلام شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره از اعضای شورای ملی افغانستان خواهان مجازات ماموران پلیس شدند که اخیراً با دو عضو شورا برخورد کردند. همزمان با طرح این موضوع در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه، سرپرست وزارت داخله و معاون شورای امنیت ملی به یک کمیته این مجلس فراخوانده شدند. شورای امنیت ملی و وزارت داخله بر اجرای یکسان قانون در این مورد تاکید می‌ورزند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
نخستین نشست علنی مجلس پس از جنجال‌های برخاسته میان اعضای این مجلس و نیروهای پلیس بر سر بازرسی موترهای حامل نمایندگان. 4 روز از این جنجال‌ها گذشته و نمایندگان مردم هنوز خشمگین و خواستار مجازات مامورانی هستند که با نمایندگان برخورد کردند. از این مجلس بر روز دوشنبه سرپرست وزارت داخله و معاون شورای امنیت ملی را به نشست سری کمیته ویژه ارزیابی این موضوع فراخواندند. اما امیرخان یار معاون نخست این مجلس که نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه را رهبری میکرد گفت:
من حق ورکو پلیس تا
ما اجدا قربانی های نیروهای ما را فراموش کردن نمیتوانیم. حق تلاشی را دارند اما حق این را نمیدهیم که توهین کنند. بجای تلاشی در روزهای اخیر به عزتی شروع شده است. ما در این باره کمیته ایرانی تشکیل دادیم و سرپرست وزارت داخله و معاون شورای امنیت در آنجا جلسه دارند تا ملامت و سلامت روشن گردد و مجازات شود.
نتیجه به معلوم شد که چوک ملامت داد او چوک سلامت داد.
این در حالی است که شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه شب گذشته با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در پیوند به این موزل دیدار داشتند. شورای امنیت ملی در اعلامیه نوشته که آقای محب گفته که هیچ کس حق توهین را ندارد، ولی پلیس مکلف و اجرای یکسان قانون در مورد همه است. این شورا از تشکیل کمیته برای بررسی این موضوع خبر داده است. این در حالی است که برخی دیگر از نمایندگان از برخورد پلیس حمایت می کنند. رمضان بشردوست یکی از این نمایندگان:
وکلای محترم، کسانی که وجدان دارند دست خود روی قرآن شریف گذاشتن، قسم خوردن که قانون مراعات می کنند. موتری واجب خلاف قانون است. ما باید بدانیم که موتری زره خلاف قانون است. ما باید بدانیم که موتری فیلمدار خلاف قانون است. تا کمیته که اینجا تعیین شد او خلاف قانون است.
وزارت داخله گفته که به نیروهای پلیس دستور داده است که موترهای شیشه سیاه را متوقف کنند. موترهای نمایندگان شاکی هم شیشه سیاه داشتند که ماموران پلیس در شرق کابل آنها را متوقف کردند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله، میگوید:
وکلا نماینده مردم با عزت افغانستان است، برایشان احترام کامل داریم و هیچ وقت از موقف وزارت امور داخله به آنها اهانت صورت نگرفته و نه هم صورت میگیره. یک مورد قضیه که بین دو وکیل محترم و پلیس ملی اتفاق افتاده بود تحت بررسی جدی ما قرار داره.
در همین حال شماری از مردم در هرات به حمایت از نیروهای پلیس در این مورد تظاهرات کردند. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با انتقاد از نمایندگان مجلس از برخورد پلیس با آنها ستایش کردند. مجله خبری از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تمرکز کرده و نوشته است: افغان‌ها خواهان انتخابات عادلانه بودند و حالا آنها شاید برای مدت منتظر بمانند. به نوشته روزنامه، بیش از دو هفته از شجاعت شهروندان افغانستان گذشت از روزی که آنها حملات طالبان را نادیده گرفتند و خواستند رئیس جمهور آینده‌شان را تعیین کنند. در ادامه آمده بان کردون نامزد پیشتاز ادعای پیروزی کردند: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شاید نتواند نتایج ابتدایی را در تاریخی که تعیین کرده اعلام کند. انتظار می رود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری شنبه آینده 27 ماه میزان اعلام شود. نیویورک تایمز می نویسد: پرسش اصلی در این مورد مطرح می شود که آیا انتخابات افغانستان قابل پذیرش خواهد شد و یا اینکه بحران سیاسی این کشور را فرا خواهد گرفت، چیزی که با پروسه تکنیکی شمارش آرا ربط می گیرد. با باور نویسنده، بحران سیاسی دیگر در افغانستان تلاش‌های آمریکا را برای پایان دادن به طویل‌ترین جنگش پیچیده‌تر می‌سازد. روزنامه وال استریت ژورنال به این پرداخته که ایالات متحده برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح با طالبان اقدام می‌کند. روزنامه با نقل از منابع آگاه نوشته است: مقام‌های آمریکایی و نماینده‌های طالبان گفتگوها را برای احیای دوباره این روند که ماه گذشته از سوی رئیس جمهور ترامپ در هم شکست آغاز کردند. در ادامه آمده است: هدف دیدار زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، با دیپلمات‌های خارجی در نیویورک در اخیر ماه سپتامبر و گفتگوهای او با طالبان در پاکستان در آغاز ماه اکتبر شاید به خاطر اعتمادسازی دو جانب صورت گرفته باشد. با گفته منابع آگاه، شاید در گفتگوهای آمریکا و طالبان مبادله زندانیان و کاهش خشونت‌ها در افغانستان شامل بوده باشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، یک ماه پیش به دنبال کشته شدن شمار از غیر نظامیان به شمول یک آمریکایی در حمله انتحاری ششدرک کابل، دیدار و گفتگو با نماینده‌های طالبان را که در کمپ دیوید برنامه‌ریزی شده بود لغو کرد. ترامپ همچنان از افزایش حملات علیه این گروه هشدار داد. حالا روزنامه وال استریت ژورنال نوشته که آتش‌بس روزه عید پارسال نمونه خوب کاهش خشونت‌ها بوده می‌تواند، اما در ادامه آمده که پس از عید رمضان در ماه جون سال 2018 میلادی طالبان به هر گونه درخواست حکومت افغانستان برای برقراری آتش‌بس پاسخ رد دادند. نویسنده این را هم با نقل از منابع آگاه از جریان گفتگوها نوشته که مبادله زندانیان هم از بحث‌های مهم است و شاید رهایی هنس حقانی، عضو مهم شبکه حقانی و چهره نزدیک به طالبان مطرح باشد. در بدل او شاید طالبان دو پروفسور آمریکایی و استرالیایی را از بندشان رها کنند. این دو استاد که در پوهنتون آمریکایی افغانستان تدریس می‌کردند در سال 2016 میلادی در راه بازگشت به خانه‌هایشان ربوده شدند. اداره امنیت ملی افغانستان انس حقانی را در سال 2014 میلادی بازداشت کرد و سپس حکم اعدام وی صادر شد. اما بر نوشته وال استریت ژورنال، انس حقانی تا هنوز در زندانه که از امنیت حد اکثری حکومت افغانستان برخوردار است نگهداری می شود. روزنامه در ادامه می نویسد وزارت خارجه امریکا تا هنوز دیدار زلمه خلیلزاد و طالبان در پاکستان را تایید نکرده، اما گفته است که سفر خلیلزاد به معنای از سرگیری پروسه صلح افغانستان نیست.
هفت و پنجاه دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از اعضای شورای ولایتی و باشنده های ولایت غور میگویند که همه روزه ماین های کنار جاده در این ولایت جان غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان را میگیرد. به گفته آنها اگر وضعیت چنین ادامه یابد غور با تهدید جدی روبرو خواهد ماند. مقام های اداره محلی غور میگویند که مخالفین مسلح توانایی رویارویی با نیروهای امنیتی را ندارند و با ماین گذاری زندگی مردم را با خطر روبرو می سازند. جزئیات در این مورد را منصور خسرو گزارش می دهد.
شورا و راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌ها به مرکز غور همه روز شاهد گواهی رویدادهای مختلف از جمله ترور کارمندان دولتی، کارمندان سیو و مسافرین بوده است و در این اواخر رویدادهای انفجاری نیز در این مسیرها سفر را برای باشندگان این ولایت چالش زا کرده است. اکنون باشندگان این ولایت می‌گویند که طالبان با جاسوسی ماین‌های کنار جاده زندگی را برای آنان تنگ ساختند و مردم نمی‌توانند در این مسیرات سفر کنند و حتی کشتزارهایشان را جمع‌آوری نمایند. آنان از حکومت خواهان اقدام جدی برای پاکسازی شارا از وجود مخالفین و ماین‌های کنار جاده هستند. محمد حسن حکیمی و معروف سیدی دو تن از شهروندان ولایت غور به رادیو آزادی میگویند
متاسفانه امسال طالبان با منگذاری شارهای عمومی، شارهای ولسوالی ها، شارهای قرجات، تمام نقاط، حتی مناطقی که مردم در رو کشتزار کردن با منگذاری ها سبب تلفات زیادی افراد ملکی شدن. ما هر روز شاهد قربانی افراد ملکی در وسط مینای کنار جاده طالبان در مسیرهای عمومی هستیم.
وضعیت جاری برای ما قابل قبول نیست به خاطر از اینکه گروه طالبان تمام شارها را مین فرش کردن و ما حتی به خاطر کارهای که روزمره داریم از خانه خود بیرون شوی نمیتونیم که حتی بتونیم به قریه دیگه برایم. این وضعیت بسیار زیاد نگران کننده و امیدوار هستیم که مقامات و مسئولان یک توجه جدی بکنن.
از سوی دیگر عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی غور میگوید که آنان از دو هفته به این طرف شاهد قربانی شدن بیشتر مسافرین در شارهای کابل غور و غور و هرات بودند که بیشتر آنان را زنان و کودکان شکل میدهد. ناطقی اشاره میدهد که اگر به این وضعیت توجه جدی صورت نگیرد مردم در این ولایت تحریم اقتصادی خواهند شد.
اگر وضعیت این گونه ادامه پیدا بکنه رفت آمد برای مردم دچار مشکل هست و همچنین هر از چند روزی ما قربانی های را در راستا داریم که ما این نگرانی ماست و ما توقع داریم که حکومت محلی و بخشای امنیتی محلی یک تدابیر لازم را با مسای مشترک بخشای مختلف اتخاذ بکنه تا این وضعیت و این حصار یا حصاری که برای مردم کشیده شده یا موانعی که برای رفت آمد مردم ایجاد شده و این موانع اثر را برداشته شده.
با این همه عبدالحی خطیبی سخنگوی ولی غور نیز تلفات افراد ملکی را در انفجار ماین‌های کنار جاده در سال جاری به خصوص در دو هفته اخیر در این ولایت بی سابقه عنوان می‌کند و می‌گوید که دشمن توان مقابله رویارویی با نیروهای امنیتی را ندارد و از این طریق می‌خواهد که حکومت را ضعیف نشان دهد و امیدواری می‌کند که نیروهای امنیتی آنان بتوانند برای مهار این وضعیت تلاش نمایند
و طلبان مقاومت کردن نمیتونند با نیروهای امنیتی که رویارویی جنگ کنند به یک راه دیگری حالا توسل برسیدند و اونا میخواهند که از راه فرش کردن ماین کنار جاده و مردم را هدف قرار بدن. امیدوار هستیم که نیروهای کشوری و امنیتی ما در بدست آوردن و کشف و خونسازی پلانهایشون اقدام جدی نمایند.
این در حالی است که در دو هفته اخیر در سه انفجار ماین کنار جاده در مسیرهای مختلف این ولایت 5 تن به شمول 2 زن کشته و 5 تن دیگر به شمول 1 طفل زخمی گردیدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
روسیه و عربستان سعودی حدود 20 موافقتنامه چندین میلیارد دلاری را امضا کردند. این موافقتنامه ها با رسیدن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ریاض دیروز امضا شدند. سفر پوتین در حال است که مسکو در تلاش گسترش حضورش در شرق میانه است. ژکفر احمدی جزئیات می‌دهد.
استقبال گرم ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور از مهمان روسیشان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه. در جریان این سفر پوتین به ریاض، مقام‌های روسیه و عربستان سعودی حدود 20 موافقتنامه چندین میلیارد دلاری را امضا کردند. این موافقتنامه‌ها شامل سرمایه‌گذاری در بخش‌های فضایی، فرهنگ، صحت، تکنولوژی پیشرفته و زراعت است. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی گفته است روی تقویت همکاری میان کشورهای عضو سازمان صادرکننده های پترولیم اوپک و 10 کشور که عضو این سازمان نیستند نیز توافق کردند. پوتین گفته است روسیه با توسعه روابط دوستانه با عربستان سعودی بر بنیاد منفعت متقابل اهمیت خاص می دهد. او به محمد بن سلمان گفته است همکاری میان کشورهایشان به معنای برقراری امنیت و ثبات در منطقه و نیز با ثبات شدن وضعیت نفت در سطح جهان است. پادشاه 83 ساله عربستان سعودی به مهمان روسیش گفته است ریاض چشم براه کار با مسکو در هر مورد است که میتواند به برقراری امنیت، ثبات، صلح، رشد اقتصاد و مقابله با افراطیت و هراس افغانی بیانجامد.
سرخط خبرها، وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نیروهای افغان نه بلکه در حمله راکتی طالبان در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. وزارت داخل افغانستان از دستگیری یک فرمانده محلی گروه داعش به نام ابراهیم در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار خبر داده است. محکمه هالند یک مرد 20 ساله افغان را به اتهام حمله توسط چاقو بر دو جهانگرد آمریکایی به 26 سال و 8 ماه زندان محکوم کرده. رئیس جمهور آمریکا از ترکیه خواسته است تا عملیات نظامی در سوریه را به صورت فوری متوقف سازد. مایک پنس معاون دونالد ترامپ گفته که رئیس جمهور آمریکا از طریق تلفن با همتای ترکیه‌اش رجب طیب اردوغان گفتگو کرده.